بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وراء الخلائق أجمعين وخالق السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در تنبیه نهم در منجزات علم اجمالی است. اولین منجزی که در این تنبیه مطرح شده عبارت است از اعتبار قدرت، یعنی طرفین علم اجمالی باید در تحت قدرت باشد. اگر بنا شد که احد الطرفین از قدرت خارج شد، علم اجمالی در اونجا منجز نخواهد بود. چرا؟ به جهت اینکه تکلیف در غیر مقدور تکلیفی است منتفی و یعنی تکلیفی در اونجا نیست. بنابراین طرف مقابل که مقابل اون غیر مقدور هست اصل جاری میشه بدون معارض، چون در موردی که قطع داریم به عدم تکلیف در اونجا معنا ندارد برای اینکه تکلیفی باشه، چون غیر مقدور هست. مثلا فرض کنید، مثال بزدیم به این که مولا بگوید اقرا تمام القرآن فی ساعت واحده او اقرا سوره یاسین. خب یک طرف تمام قرآن در یک ساعت، من نمیتونم یک ساعت تمام قرآن رو بخونم، یا سوره یاسین بخون. خب در اینجا یک طرف غیر مقدور، تکلیف به او قطعا شرعن عقلا تعلق نمیگیره، ولیکن در این طرف که مقدور هست که عبارت باشه از سوره یاسین را بخونم، این مقدور این تنها میمونه، اصل در او جاری میشود. خب این اون چرا که در اصل این عنوان گفته شده. بعدن عرشبت که اضافه میشود در این معنا شیخون الانصاری اعلی الله مقامه اضافه میکند شرط آخری را، و اون عبارت از دخول در تحت محل ابتلا، یعنی باید طرفین علم اجمالی محل ابتلا باشه. این الائیری که در اینجا هست طرفینش محل ابتلا، علم اجمالی دارم به این که هادا نجس اوواک، اینجا عرشبت که تساقط میکنه اصول و در اینجا علم اجمالی منجز میشه. اگر احد طرفین از محل ابتلا خارج شد، در اینجا علم اجمالی منجز نیست، چون در اون طرف خارج تکلیف قوی هست. تکلیف قویه، مثلا بگید اشتنب از اناعی که در خانه تو هست یا اناع نجیسی که در خانه همسایه شما هست. همسایه به من چه برمازه؟ خب البته اونم ظروف نجیسی تو آشپزخونه داره، ما هم داریم. این چنین چیزی معقول نیست. حالا یه خورده بیشتر بذار بگیم در آخر شهر، اون اواخر دوست شما هم اونجا، فرض کنید بر اینکه در آشپزخانه اول اناعهای نجسی هست، اون محل ابتلاء ما نیست. اونی که محل ابتلاء من هست اون چرا که در خانه خودم هست. اجتنب انها دا اوذاک، اوذاکش غلطه. چرا؟ به جهت اینکه او محل ابتلاء من نیست. وقتی محل ابتلاء من نشد و خارج شد از محل ابتلاء، تکلیف در اونجا قطعا منتفیه. این در شبهات تحریمی است. اجتنب فرض شده، مرحوم شیخ علی الله مقامه عنوان میکنه اجتنب اما یکون محلا لابتلائک او اجتنب اما لا یکون محلا لابتلائک. این طرفش اجتنب اما یکون محلا لابتلائک اناعی است که در خانه خودم هست، و اما اون طرف اجتنب در خانه همسایه است، در خانه ارشد آخر شهر یکی از دوستان ما هست، دوستانم نباشه حالا کلیتاً از محل اطلاع خارجه، این علم اجمالی در اینجا منجز نیست و ملحل خواهد شد. این تا اینجا اون چرا که مرحوم شیخ فرموده. صاحب کفایه قدس الله نفسه میگه بسیار خوب، ما توسعه میدیم، فقط در شبهات تحریمیه نیست، در شبهات وجوبیه هم همینطوره. اگر چنون چه در شبهه وجوبی فرض کنیم بر این که طرف این کار را انجام میده، خب این کار را خود به خود انجام میدهد، شما به چه مناسبت اون رو دیگه تکلیفش میکنید و میگید این که این کار را انجام بده؟ یعنی یک کاری را خود به خود انجام میده، نفس میکشه طبعا، بله، یا غذا میخورد هر روز یک مرتبه، آب میخورد هر روز یک مرتبه، میگه یا آب بخور یا این کار انجام بده. خواهی یا آب بخور که من میخورم گفتن نداره. مرحوم صاحب کفایه میگه در مواردی که شبهه وجوبی باشد، نه تحریمی که شیخونا فرمود، در شبهات وجوبی هم همینطوره، یعنی در مواردی که علم اجمالی بین دو واجب قرار میگیره، یک واجب را قطعا شخص انجام میده، اون واجب دیگر را ممکنه انجام بده ممکنه انجام نده، وقت بگیم تو علیک این کار را بکنی، هر روز یک مرتبه آب بخوری، هر روز یک مرتبه غذا بخوری یا یه چایی هم بخوری. خب چای خوردن ممکنه بخورم ممکنه نخورم، این بین این دوتا اون طرفش خود به خود حاصله، باز تکلیف به او هم لغو خواهد بود. این تعمیمی است که مرحوم صاحب کفایه داده. مرحوم الهی الله مقامه میگه فرق است بین افعال و لا تفعل، فرق است بین شبهات تحریمی که شیخ العظم فرمود و بین شبهات وجوبی که مرحوم صاحب کفایه میگه. میگه بر این که در شبهات وجوبی یعنی کاری را شخص انجام میدهد یه اراده میخواد، شما یک کاری را میخواد انجام بدید اختیارن اراده میخواد دیگه، بدون اراده این کار نمیشه. حالا یه وقت غلطی یه چیزی را انجام میدید اون کار نداریم. در شبهات وجوبیه اگر چنون چه شخص بخواهد کاری را انجام بدهد اختیارن اراده میخواد، و اما اون طرف که شبهه تحریمی باشه نه، اونجا اراده نمیخواد. در شبهات تحریمی شی خود به خود ترک شده است، اراده نمیخواد. پس این اضافه ای که عرض کنم که صاحب کفایه کرده که میگوید در شبهات وجوبیه هم اگر چنون چه شخص میارد عملی را انجام میدهد امر به او لغو خواهد بود، این درست نیست. در اونجا لغو نیست. چرا؟ چون شما میگید مثلا بهش بگیم که نفس بکش یا این چای رو بخور. خب نفس بکش میتونه نفس خودش رو میگیره؟ بله، ایست میکنه. خب پس معلوم شه در اختیارشه. پس فعلی را که خود به خود انجام میدهد همون فعل در اختیارشه، نگو این فعل در اختیارش نیست، اراده میخواهد. اگر جلو اراده رو گرفت اون کار انجام نمیشه. پس معلوم میشه فعل ارادی است، فعل ارادی است. پس فرق بین لا تفعل و افعال. هذا تمام و کلامنا در ما سبق. رسیدیم آخر کار در روز عرض کنم که گذشته یعنی سه‌شنبه به اینجا که ببینیم سیدنا الاستاد قدس الله نفسه در اینجا چه میگوید. ایشون میفرماد بر این که اگر بنا بشود در شبهات تحریمی عرض شود که در شبهات تحریمی نهی لغو باشه، در شبهات وجوبی هم امر کردن لغوه، یعنی ایشون رد میکنه مرحوم نایلی را استاد را. چرا؟ به جهت این که اوف توجه به این نداره که من الان این فعلی را که دارم انجام میدهم بالاختیار و بالاراده این مستند است به اراده، به اراده خودش توجه نداره، بله فعل را انجام میده ولیکن به اراده خودش توجه نداره. وقتی به اراده خودش توجه نداشت مثل او میشه، یعنی مثل نواهی که نه در اونجا ترک میشود بدون اراده، فعل هم انجام میشود بدون توجه به اراده فعل. پس بنابراین تعمیمی را که در کفایه داده شده، این تعمیم ما عنایتی به او نداریم. پس تمام این کلام برد کنار. انما الکلام کله در ما نحن فی اوامر و نواهی شارع مقدسه، ما به اونها کار داریم نه به اوامر و نواهی عرفی. اوامر و نواهی که در عرف هست، این اوامر و نواهی در عرف برای خودش موج میزنه، حرف حالا یا با او یا با این خیلی مهم نیست. و انما الکلام در اوامر و نواهی عرفیه. یعنی چی؟ میگه برای اینکه شارع امر میکند به اشیائی و نهی میکند به اشیائی، و لیس الغرض من امره تعالی وجود الفعل فقط، او نهی میکند از شیئی و غرض او عدم اون فعل است. لیس الامر کذلک، بلکه غرض از اوامر و نواهی شرعی تربیت نفوس، و تربیت نفوس لا یمکن الا بان یکون اوامر و نواهی دواعین فی الافعال. آیه شریفه و استشهاد استاد. قال تبارک و تعالی و ما امروا الا لیعبدوا الله. این عبارت رو دقت کنید، امروا الا و ما امروا الا لیعبدوا الله، مخصوص صلاته. یعنی امر شده است، امر نشده است مگر اینکه نماز را برای خدا بخونید. لا، مطلق الامر، کل الاوامر، الامر على اطلاقه، الامر على اطلاقه، امر الله تبارک و تعالی برای اینکه تربیت بشید شما و این را انجام بدید. ببین مصمم آیه شریفه را و ما امروا الا لیعبدوا الله، مخلصین، خلوص نیت، له الدین، دین برای خداست، دین مخصوص صلات نیست، کل احکام شرعیه دین الهی، و ما امروا الا لیعبدوا الله مخصوص صلات نیست، حالا صلات یومیه مثلا فرض کن، نه، امر مطلقا، شاهد بیشترش مخلصین له الدین، خلوص نیت دین است، حنفا از زشتی ها عدول باید کرد، دین را باید در نظر گرفت، حنیفا مسلما، حنیف به معنای صرف نظر از محرمات و بدیهات، و یقیم الصلاة، دو، و یؤتی الزکاة، و ذالک دین القیمه. پس بنابراین و ما امروا الا لیعبدوا الله. آیه دیگر را اضافه کنیم، لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. مؤمنین اونهایی هستند که تجارت و بیع اونا را از ذکر خدا وا نمی داره. یعنی نماز می خونن، میگه چیزی نیست که میگیم، یعنی اونایی که تجارت میکنن نماز میخونه، خب بله، نه، میگه همون تجارتش لله، این که بیع و شرا میکنه، تجارت میکنه تا قوت بگیره عبادت کنه، تجارت میکنه تا مال پیدا کنه، زن بچه رو اداره کنه، تجارت پیدا میکنه تا مال پیدا بکنه برای خاطر اینکه کارهای خیر انجام بده. لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. در نتیجه چی میخواییم بگیم؟ میخواییم این رو بگیم بر این که در اوامر و نواهی الهی کل این حرفایی که گفته شد میذاریم در بازار و عرف و الی آخره. اینها دواعیست از برای فعل و از برای ترک، برای این که نفوس انسانها تربیت بشه. وقتی نفوس تربیت شد جامعه پاک و خوب و منزهی خواهد بود. یعنی خدای متعال امر و نهیش برای اینکه جامعه را اصلاح کنه، جامعه ارشبت که مسلمان ها جامعه پاک و پاکیزهی بشود. خب عرض کنم که عبارت ایشون هم اینه: و هذا بخلاف الاوامر و النواهی الشرعیه، فان الغرض منها ليس مجرد تحقق الفعل و ترك. این کار انجام بشه نشه، یعنی اونی که میگه انجام بده، یعنی اون انجام بده، اونم که میگه نه نه. لا تشرب الخمر اگر بگه فلسفه داره لا تشرب الخمرش. لا تشرب الخمر چون من گفتم، یعنی خدای متعال من گفتم تا نخوری. اما اگر فقط نخوردن تو باشه، خب تو ممکنه در برای حفظ آبرود جلو مردم خمر نخوری، در خفان خمر بخوری. نه، خمر نخور چون من گفتم، نماز بخون چون من گفتم. این که من گفتم برای این که نمازت رو شرکی نخونی، برای خاطر مردم نخونی که اگر تنها باشی بخوابی بگی ولش کن. نه، اونجور نیست. شراب را نخور برای خاطر من نخور که اگر در خفا هم رفتی باز شراب نخوری. این معنای اوامر و نواهی الهی. بل الغرض صدور الفعل استنادن الى امر المولا و کون و ترک مستندن الى نهیه لیحسن لهم بذالک الکمال النفسانی کما اشیر الیه الى اون آیه مبارکه. فان قول مل فرق بین الواجبات توسلیه و تعبدیه. یه ان قلتی در اینجا پیدا میشه. خوش شما اولی که حواله دادید ذات مقدس عزیز الهی، همه تحویل اونجا. پس فرق بین واجبات تعبدی و توسلی چیه؟ واجبات تعبدی یعنی نماز و روزه، یعنی صلاح، این میشه تعبدی. واجبات توسلی صله رحم. صله رحم حالا بنابراین که واجب باشه یا قطع رحم حرامه، حالا ما فرض میکنیم صله رحم واجبه. این دوتا فرقش چیه؟ اینم جواب میده. میگه فرق این دوتا اینه که اثر در واجبات تعبدی مشروط است به قصد قربت. یعنی اون اثری که در صلات هست مشروط به قصد قربته. ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر. خاصیتش اینه که در وقتی که نماز به قصد قربت باشه، لله باشه. اگر نماز را من لله خوندم، برای ترس خدا دروغ نمیگم، غیبت نمیکنم، کار بدی نمیکنم. چرا؟ از اونجا ترس گرفتم. من از اونجا ترس گرفتم، در حذر و در عرشبت که تنهایی هم این اثر را داره، مشروط است در اونجا اثرش به قصد قربت کردن در واجبات تعبدی. در واجبات توسلی امر الهی لازمه، ولیکن اثرش دقت میکنیم مشروط به قصد قربت نیست. چرا؟ اثر صله رحم ایجاد محبت به رحم. منزل اخویت میره برای چی؟ برای اینکه دوستی ایجاد بشه بین تو و برادرت. خونه پسر عمو برای چی میری؟ اون پسر دایی برای چی میری؟ پسر خاله برای چی میری؟ هدف چیه؟ این میشه واجب توسلی. اون امر الهی که باشه این خاصیت را داره، ولیکن قصد و قربت نمیخواد. الفرق بین تعبدی و توسلی این معناست. در تعبدیات اثر مشروط است به قصد و قربت، و اما در توسلیات اثر یترتب به امر الهی، ولیکن قصد و قربت در اونجا نمیخواد. کما مثلا خب بحث دیگری باز میشه در اینجا، ببینیم شرکت در عبادات چجوری خواهد بود که انشاءالله بره بعد.